بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه درس نهایت الحکمه استاد سالاری مرحله 9 جلسه اول 17 اردیبهشت 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. خب مرحله 9 که فرمودن در خدمت عزیزان باشیم، بحث حرکت هست که بحث هم مهمی هست و هم ریزکاری های زیادی داره و مباحثش بعضن ابعاد مختلفی داره که باید از جنبه های مختلف بهش توجه بشه تا اون مطالب خلاصه مورد به طور کامل در دسترس فهم انسان قرار بگیره. ابتداعا علامه یک مقدمه ای رو مطرح میکنن در این مرحله و اونم تعریف ارزم به خدمت شما قوه هست و فعل، چون یک بیان دیگر این مرحله باز از بحث های تقسیمی وجود هست، همونطور که در ابتدای نهای فرمودن در فلسفه طبق بیان علامه دو نحوه بحث داریم. یک بحث هایی که محمولات همه موجودات رو در بر میگیره، مثل این که اونجا که میگید شما الوجود اصیلون، این الوجود اصیلون، این اصالت مال تمام موجودات هست و همه رو در بر میگیره. اما یک سری بحث هایی فرمودن بحث های تقسیمی هست که فرمودن مرددت المحموله و دو تا محمول رو هم همه موجودات رو در بر میگیره، که حالا این مرحله هم باز از همون تقسیمات وجودی هست که وجود رو تقسیم میشه به وجود بالقوه و وجود بالفعل، که اگر این بالفعل مطلق باشه منظور همون میشه در قالب مجرد، یعنی مجرد موجودی است که از هر جهت به فعلیت رسیده و هیچ جنبه قوه و استعدادی در اون نیست. البته این معنا نیست که کامل هست، چون که موجود مجرد هم عرضم به خدمت شما خب اون کامل ترینش حق تعالی هست که از او تعبیر میشه که کاملی که کامل تر از او قابل تصور نیست. اما مثلا مجردات مادون در عالم عقول اینها ناقصن، ولی ناقصی هستن که دیگه توشون استکمال نیست، توشون تکامل نیست. این که اینجوری نیست که این فرشته مثلا اگر الان در درجه 70 بعدن مثلا بتونه بره درجه 71، همونی که مضمون قرآن هم شاید بشه گفت اشاره داره، ما منا الا وله مقام معلوم، ما در از زبان فرشتگانه که ما مقامون معلومه، یه جایگاه مشخصی داریم. یعنی جبرئیل به دنیا میاد و جبرئیل از دنیا میره، که حالا اون تعبیر مرگ هم در قرآن در مورد همه موجودات داره، حالا مرگ در مورد مجردات به چه معنا هست که الان بحث ما نیست. به هر حال بالفعل اگر عرضم به خدمت شما مراد بالفعل تام باشه، چون بالفعل نسبی شما قوه محض ندارید، تو عالم ماده قوه محض هم ندارید، خود انسان مثلا که درش استکمال مطرحه، تکامل مطرحه، از یک جهاتی فعلیت داره، یک جنبه هایی رو بالفعل داره، یک جنبه هایی رو بالقوه. اما اگر فعلیت محض شد، توش یک جنبه استعداد و قوه مطرح نبود، اون عرضم به خدمت شما میشه مجرد. پس تقسیم موجود هست به مادی و مجرد، که مادی ویژگیش همینه که بالقوه هست، توش جنبه های استعداد و قوه هست، اما مجرد تو جنبه استعداد و قوه نیست. حالا این قبل از این که من وارد تعریف علامه بشم، این قوه که با میگیم اینجا به طور واضح و روشن همون امکان استعدادی منظوره. گاهی اوقات قوه میگن توی همین خود نهایه، تو فلسفه، تو بدایم داشتیم. گاهی اوقات قوه میگن مراد اون حیولا هست، جوهری هست که قوه محضه، یه جوهرون که فقط صرف استعداده، صرف قابلیت. نه، اینجا منظور از وجود بالقوه همون امکان استعدادی است که یک عرض هست، در حقیقت یک وجود عرضی هست و موضوع میخواد که موضوعش هم همون حیولا هست. همون عرضم به خدمت شما، اون قاعده من انشاءالله میرسیم، کل حادث زمانی مسبوق به قوت و مادت. اونجا برای که اینا کاملا از هم مشخص بشه تعبیر دیگه دوتا قوه نمیاره. برای امکان استعدادی میگه به قوتن، همین قوهی که محل بحث ما، و مادتن که همون حیولا باشه که در حقیقت محل و موضوع اون قوه باشه، که تحملها تو برخی تعابیر داره که این ماده اون امکان استعدادی رو که تعبیر قوه از اون میشه اون رو چکار میکنه؟ حمل میکنه و حامل او هست و محل او هست و موضوع او هست. خب حالا تعریف قوه، وجود بالقوه و وجود بالفعل چیه؟ نظیر همون تعریفی که شما در باره وجود ذهنی و وجود خارجی داشتید. وجود ذهنی و وجود خارجی رو چیه تعریف میکردید؟ میگفتید یک ماهیتی دو گونه وجود دارد، ماهیت انسان دو گونه وجود دارد، یک وجودی که آثار بر او بار میشود، یک وجودی که آثار بر او بار نمیشه. یا الان مثال روشنترش، معمولا به آتش مثال میزنن، این ماهیت آتش دو وجود داره، یک وجودی که آثاری که شما از آتش توقع دارید بر او بار میشه، میسوزونه، یک وجودی که اون آثاری که از اون ماهیت متوقع هست بر او بار نمیشه، نمیسوزونه، که میگفتن اون وجود ذهنی است، اون وجودی که آثار بار نمیشه. اگر ماهیت عرضم به خدمت شما در قالب وجود ذهنی ظهور پیدا کنه، خب اون آثاری که شما توقع دارید مثل سوزاندن و روشنایی درش نیست. اما همین اگر در قالب چی باشه؟ در قالب وجود خارجی، اونجا آثار داره دیگه، میسوزونه. یک ماهیت دو وجود. الانم همون معنا رو اینجا ما داریم، یک ماهیت با دو وجود، فقط فرقش اینه اونجا یک وجود میرفت در فضای ذهن و ذهنی و یک وجود میرفت تو فضای خارج، حالا خارجیت خواسته و خارجی. اینجا هر دو وجود تو خارجن، یعنی ما ماهیت دو وجود دارد، در یک وجود آثاری که شما میخواید بالفعل داره، در یک وجود آثاری که شما میخواید بالفعل نداره، اما هم هر دو هم تو خارجن، هر دو هم توی خارجن. مثل انسان و نطفه، مثلا انسان میشه وجوده، یعنی انسانی که الان عرضم به خدمت شما دیگه متولد شده و شکل گرفته، خب این انسان بالفعله، این شما آثاری که از انسان توقع دارید، حالا اون کمالات اولیه درش هست، اون حیوان ناطق رو دارد، کمالات ثانویه درش هست، مثلا بفرمایید اون تفکر، اون آثار، اون آثاری که بنان کمالات ثانی، اون عرضیاتی که برش بار میشه. اما اون نطفه رو ما چی میگیم؟ اون نطفه رو میگیم انسان بالقوه، انسان بالقوه، یعنی اون میتواند بشه انسان، اما هنوز انسان بالفعل نیست. میتواند آثار، عرضم به خدمت شما، انسان رو چه از کمالات اولی، کمالات اولی همون منظور اون جنس و فصل بالفعل داشته باشه، حیوانیت رو بالفعل داشته باشه، ناطقیت رو بالفعل داشته باشه، کمالات ثانیم همون عرضیات، اعراضی که برای این وجود بار میشه، حالا اگه انسان بالفعل بود چه آثاری داشت. این عرضم به خدمت شما تعریفی است که عرضم به خدمت شما علامه درباره وجود بالقوه و وجود بالفعل مطرح میکنن. بقیهش هم وارد بحثای اصطلاحی شدن، از لحاظ عرف عام واژه قوه رو بررسی میکنن، چه اطلاقاتی داره، چه کاربردهایی داره، و بعد میان توی اصطلاحات خاص تو فضای فلسفه که فیلسوفان و حکما چه اصطلاحاتی ارزم به خدمت شما درباره این دارن، که حالا اون دیگه اگه اجازه بده ریزکاری ها در متن در خدمتتون باشه. مقدمتون وجود و شیء فی الاعیان بحیث یترتب علیه آثاره المطلوبه من یسمى فعلا. وجود شیء فی الاعیان تو خارج، که این شیء رو میتونیم همون ماهیت بگیریم، یعنی وجود و شیء یعنی وجود یه ماهیتی مثل انسان. فی الاعیان تو خارج، اونم بحیث به گونه ای که یترتب علیه مترتب باشد حالا بر اون شی یا بر وجود اون شی آثار اون شی که مطلوب از اون شیه، یعنی شما چه آثاری رو از اون شی برای شما مطلوبه، چه آثاری رو توقع دارید که از اون شی ارزم به خدمت شما صادر بشه یا در اون شی ببینید. وقتی که این شی این گونه وجود رو داشت، وجودی که همه اون آثار مطلوبه را در خودش داشت، به این میگیم یسمى فعلا، به این میگیم وجود ارزم به خدمت شما، بهش میگیم فعلیت، فعل. و یقال ان وجوده بالفعل، اینجوری تعبیر میشه، ان وجوده بالفعل، وجود اون شی ارزم به خدمت شما بالفعله. خب این مال بحث فعل. و امکانه، امکان اون شی که گفتم این امکان، امکان استعدادی است، که حالا توی ارزم به خدمت شما تو فصل بعدی علامه میان بحثش میکنن و میخوان اونو از امکان ماهوی جدا بکنن و بگن یک امر وجودی هست. و امکانه، یعنی امکان اون شی، الذی قبل تحققه، اون امکانی که قبل از تحقق اون شی هست، یعنی قبل از اینکه اون شی محقق بشه، قبل از اینکه انسان محقق بشه، شما انسان رو داشته باشید، امکان استعدادیشو دارید در قالب نطفه، در قالب علقه، در قالب مضغه، که در همه این مراحل اون امکان استعدادی وجود داره و به تعبیر علامه هی این امکان هی شدید میشه و هی نزدیک میشه به اون حالتی که حالت بالفعل هست. و یقال ان وجوده بالقوه، گفته میشود که وجود اون شی بالقوه هست. مثال و ذالک، حالا مثال میزنیم، مثال و ذالک ان نطفه، مثال این خلاصه وجود بالفعل و وجود بالقوه نطفه هست. فانها ما دامت نطفتن هیه انسانون مثلا بالقوه، این نطفه تا مادامی که نطفه هست انسان هست، یه انسانون، اما به عنوان مثلا، این مثلا هم حالا نکته دارد، مثلا بالقوه انسان هست، اما انسان بالقوه، بهش میگیم انسان بالقوه. حالا چرا میگه مثلا؟ مثلا رو برخی اینجوری توضیح دادم، چون که این نطفه یکی از اون حالاتی که میتونه داشته باشه اینه که انسان بشه، ممکنه حالات دیگری داشته باشه، ممکنه از بین بره، تبدیل به انسان نشه. خب خیلی نطفه ها منعقد میشه و مرحله انسانیت نمیرسه. حالا مثلا انسان، حالا یکی از اون حالات شما برای شما میگیم، یکی از اون فعلیت هایی که از بین فعلیت های گوناگون، مثلا این دانه گندم که حالا عرضم به خدمت شما، این دانه گندم یکی از فعلیت هایی که میتونه بپذیره چیه؟ اینه که بشه خوشه ی گندم. یکی از فعلیت هاش اینه که بشه خاک، میپوسه زیر خاک عرضم به خدمت شما و چی میشه؟ و تبدیل به خاک میشه، دیگه به مرحله خوشه ی گندم شدن نمیرسه. یا فرض بگیرید میشه غذای یک پرنده ای، بله این یعنی ممکنه اون در عرضم به خدمت شما خود ماده، که همطور که در بحث‌های ماده خوندید در بحث حیولا، خود ماده که قوه مبهمه، یعنی هر چیزی میتونه بشه، هر چیزی، یعنی حیولا فرمودن نسبت حیولا با امکان استعدادی، نسبت عرضم به خدمت شما جسم طبیعی به جسم تعلیمی، یعنی جسم چیه؟ جسم یک جوهری است که دارای سه بعده، اما این ابعاد چگونه باشه مبهمه، یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر هم باشه جسمون، یک کیلومتر در یک کیلومتر در یک کیلومتر هم باشه جسمون، اینجور نیست اگه یک میلیمتر در یک میلیمتر در یک میلیمتر دیگه بهش جسم نگیم، نه در هر حالت جسم. چی میاد تعیین میکنه که تو چه اندازه‌ای باشی؟ اون جسم تعلیمی، اونی که ما توی فرض تو بحثای هندسه و اینها میگیم حجم. حجم مقدار مشخصه، حجم به عنوان یک عرض میاد این ابعاد سگانه رو متعین میکنه، این طولش انقدره، عرضش انقدره. حالا حیولا هم از جهت استعداد مبهمه، هر چی میتونه باشه. حیولا این قابلیت محض، ابهام محض. اون وقت امکان استعدادی میاد جهت میده. یه حیولایی که تو گندم هست اون امکان استعدادی به اون جهت میده که این بره به سمت خوشه گندم شدن، دیگه نره به سمت خوشه جو شدن، نره به سمت درخت زردالو شدن، نره به سمت انسان شدن. اون جهت میده. حالا بازم که این عرضم به خدمت شما جهت میده، ممکنه به اون فعلیت هم نرسه. بالاخره غذای یک حیوان هم بشه اونم یه فعلیتی، خاک هم بشه اون یه فعلیته. حالا توی بحث ها میاد که حرکت هایی که برای موجود مادی مطرحه در سه جهت ممکنه باشه، ممکنه به نحو عرضم به خدمت شما اشتدادی باشه، مثل همونجایی که این دانه گندم میشود خوشه گندم که یک عرضم به خدمت شما یک درجه وجودی بالاتری پیدا میکنه. ممکنه تضعفی باشه. یعنی چی؟ یعنی دانه گندم همون مثالی که من زدم چی میشه؟ میشه خاک، میپوسه خاک میشه عرضم به خدمت شما. اینجا خب پایین تر آمده شده خاک. و ممکنه حالت تساوی باشه و که اکثر حرکت هایی که تو جهان مادی هست و برای ما محسوس نیست و اگر ما حرکت جوهری رو بپذیریم تو عالم ماده چیز ثابتی نداریم و عالم ماده مثل رودخانه است که شما یک در یک خلاصه دوبار نمیتونید عرضم به خدمت شما میگم برای در یک رودخانه شما وارد بشید، هر بار یه رودخانه است. این میز، این میز دیروزی نیست، بلکه میز یک ساعت پیش نیست، بلکه میز یک دقیقه پیش نیست. همطوری توجه دارید اینجا. حالا خب چرا ما حس نمی کنیم؟ چون حالت، چون این میز نه در حرکتی که دارد جوهری، نه وجودش شدیدتر شد نه وجودش ضعیفتر شد. که من در خدمت شما هستم که مثلا اینا رو تو بحث‌های اون ذرات بنیادین که اونها مثلا تو فیزیک مطرحه، بعد اونا مثلا میگه آقا اینا که ثابته، شما نباید بدن میاد تطبیق بکنید با بحثای مثلا فلسفی. ما تو فلسفه ما خوندیم که صدرا گفت که همه چیز در حرکت است و در جریان است و سیلان است و عالم ماده مساوی است با تغییر و تحرک. و پس این چی میگن ذرات ثابت و بنیادین و اینا؟ خب اون بله، برای فیزیکدان که دنبال محسوسات است و روش بررسی مباحث و مسائل از نظر او حسی، ولی او حرکت همون الکترون رو حرکتش رو احساس نمی کنه، نترون رو حرکتش رو احساس نمی کنه، ولی از نظر فیلسوف اون حرکت داره، اما حرکتش به حالت تساوی هست، لذا شما حس نمی کنه. ما حرکتهایی رو حس می کنیم که یا شدید بشه وجود چیزی یا ضعیف بشه وجود چیزی. حالا قرار این که این عرضم به خدمت شما این که میگه مثلا بالقوه، منظور فعلیت های مختلفی ممکنه براش مطرح بشه که حالا یکیش مثلا انسانیته. شما فرمایشی داشتید.
خانم
گنما
شما فرمودید این فارسیش
میبره
به سمت خوشه میشه. خب همون گندم هم میتونه بیاد تو بدن انسان نطفه بشه. یعنی ما به این گندم هم الان با این تعریف باید بگیم که خب این گندم هم انسان بالقوه است.
بله میگیم دیگه،
هر چی میتونیم هر چی بگیم. حالا مثلا همین صندلی هم میتونیم بگیم انسان رو.
بله بله،
همین این مثلا میتونه بره بعد این مدتی بیا بوسه خاک بشه، بعد خاک بیاد مثلا چی بشه.
ما همین میگیم دیگه، ما ابایی نداریم.
بله، ما از این آجا ما چیلی هم به این میگیم وجود.
وجود نیست، دانه گندم وجود نیست.
شما فرمودید که مثلا یعنی این که این بدن میتونی نشه. خب یعنی مثلا این نطفه ممکن از بین بره انسان
نشه کلا. بس
چرا الان ما
میگیم
انسان؟ یعنی وجود رو
نمیدونم، انگار
داریم
نه وجود هست، یعنی این وجوده یا عدمه؟
وجوده.
بله وجود بالفعله. ما گفتم که من گفتم که تو عالم ماده ما قوه محض که نداریم. فعلیت و قوه آمیخته به همه. تو تعریف حرکت هم خواهید کنید، خواهیم رسید که اونجا جز جز حرکت آمیخته ای از قوه و فعل. توجه دارید؟ خب این عرضم به خدمت شما، این وجود هست یا نیست؟ این میتواند انسان بشود یا نه؟ میتونه این قوه، این قوه انسان شدن هست یا نیست؟ چرا میگید بهش میگیم انسان؟ خب ما اون که گفتم ابایی نداریم، اما خاک رو بگو، این خاک میتواند بشود انسان؟ بله. پس میگیم همین خاک هم ما میگیم انسان بالقوه است. هیچ چیز فقط
مجازی بشه. نه، یعنی اینکه که انسان نیستی خاکه، ولی میتونه مثلا بردار از هم جنگرم نشه.
نه نه،
مثل این نکته که مجازه
نه. ما چی میگیم؟ ما قوه رو تعریف کردیم. قوه یعنی چی؟ قوه یعنی امکان الانسان. این امکان الانسان هست یا نیست؟ من اگه من میگم این وقت
نمیدانی
ها؟ نه نمیدانید. این خاکه این
نشه.
نه نشه که نه. یعنی شما به فعلیت نرسیدید، ولی امکانش الان هست یا نیست؟ امکان هست یا نیست؟
امکان هست ولی این وجوده.
بله، این موجوده دیگه. شما اون امکان امکان استعدادی رو بنده عرض کردم دیگه، گفتم وجود، این وجود بالقوه‌ای که ما میگیم مشخصا این امکان استعدادی. امکان استعداد چیه؟ یک عرض کیف استعدادی، یکی از وجود، یکی از اعراض دیگه. توجه دارید؟
شما وجود
بله؟
این ماهیت
نه، ببینید عرضم به خدمت شما، ما آل او وجوده رو میگیم دیگه، او وجودی که این کیف استعدادی وجود داره یا نداره. ماهیت بدون وجود میشه؟ ظرف تقریبشم گفتم خارجه، تقریب کردم، گفتم وجود ذهنی و وجود خارجی، همون رو شما بیار در وجود بالقوه، وجود بالفعل در نظر بگیر، اونجا ظرفش فرق میکنه، یکی ظرف ذهنه، یکی خارج. اینجا ظرف هر دو خارجه، یعنی هم اون امکان تو خارجه، هم اون فعلیت تو خارجه. فعل و امکان هر دو، قوه و فعل هر دو تو خارجه. حالا این خاک شما مخواهی بگید ما میگیم، این نطفه رو مخواهی بگی ما میگیم، این علاقه رو، و اینجا خواهیم گفت تو فصل بعدی، تو فصل اول در حقیقت این مقدمه هست، این بحث قرب و بعد، شدت و ضعف. بله، این خاک هم امکان انسان هست، این نطفه هم امکان انسان هست، اما فرقش چیه؟ کدوم به انسان شدن نزدیک ترن؟ کدوم شدید ترن در این امکانشون، در این استعدادشون؟
یعنی هر چیزی که ما هر چیزی میتونیم بگیم، مثلا الان به این بگو گاون.
بله بگو، من که بله فلسفه خوندی که به همین بگی گاون. بالاخره فلسفه خوندی که اون دیگه، اون فلسفه مرغی رو دیگه فکر کنم کلیپش دوستان دیدن. خب این فلسفه خوندی بره همین دیگه. الان عرضم به خدمت شما که اوضاع اینجوری شده که حالا من صدام نمیخوام اونجا باشه، شما میتونید بالاخره با فلسفه مسائل رو حل بکنی.
وجود مادی رو اصلا نمیفهمیم، یعنی الان داره بازی مرحله میشه، ما وجود رو تحقق میفهمیم، وجود رو معقول میفهمیم. وقتی شما میارید وجود مادی میکنید، اینجا این استفاد داره دیگه، یعنی شما میخواد بگید که یه وجودی که امکانه، وجودی که امکانیه، وجودی تحقق بود.
نه نه، دقت نکردید. من ببین، من میگم آقا، میگم انسان، شما انسان بالفعل، انسان بالقوه، دارم تعریف میکنم دیگه. فیلسوف
خب این ماهیت،
نه فیلسوف داره تعریف میکنه. خب میگم انسان بالقوه، ببین همه رو تو وجودی براتون معنا میکنم. انسان بالفعل چیه؟ شما وجودی دیگه، شما درسته، ماهیت شما در قالب این وجود الان ظهور پیدا کرده، محقق شده. توجه داری؟ حالا امکان الانسان، امکان الانسان، آیا ما امکان الانسان داریم یا نداریم؟ امکان الانسان وجودون ام عدمون؟
وجودون.
بله وجودون، در این که بله، هیولا رو چی میگفتید؟ فعلیتها ان لا فعلیت لها، از جهت این که قوه هست که دیگه بالقوه نیست که، اون که یه قوه هست اون بالفعله، اما از جهت انسانیت این الان این امکان انسانه یا انسان بالفعله کدومه؟ این امکان انسان، به این امکان انسان ما میگیم انسان بالقوه، به این امکان انسان، انسان بالقوه ای امکان الانسان، به امکانه الذی قبل تحققی یسمى قوه. خب آیا این امکان وجود دارد یا ندارد؟ و اگر ما میگیم انسان بالقوه معنا داریم میکنیم، یعنی میگیم یعنی ای امکان الانسان. بعد شما دوستان گویا تو ذهنشون اینه که ما میگیم این انسانه، بعد میگن خب این انسان نیست که،
ما همون امکان الانسان رو میگیم. خب امکان الانسان نسبتش به وجود و عدم همون علی‌السمیه هست یا نیست؟
چی؟
امکان الانسان.
خب
نسبتش به وجود و عدم علی‌السمیه هست یا نیست؟
خب باشه،
خب
این وجود امکان امکان الانسان، امکان الانسان ارزم به خدمت شما یک وجودی هست یا نیست؟ شما ارزم به خدمت شما ببینید کدوم جنبه رو میگید.
اگر وجوده، اگر گونه از وجوده موجود بودنش برایش واجبه.
ببینید شما، ببینید هر وجودی ما من ممکنه الا اینکه زوجون ترکیبیه، قبوله؟
ممکنه.
هر ممکن، ببین هر ممکنی زوج ترکیبی هست، ماهیت است و وجود است. خب این امکان شما وجودش رو لحاظ میکنید، ما الان وجودش رو میکنید، این وجود داره یا نداره؟ و اگر بخواید در مورد وجودش صحبت بکنید، وجودش دیگه علی‌السویه نیست، اون باید امکان چی رو مطرح بکنید؟ امکان فقری، امکان وجودی، عین فقر بودن، عین رفت بودن. ماهیتش این چیه؟ این امکان، این امکان انسان ماهیتش چیه؟ استعداد. استعداد چی بود؟ یک کیف، بله یک کیفیتی بود. توجه داری؟ خب این عرضم به خدمت شما، این وجود رو ما میگیم این امکان انسان هست یا نیست؟ ما همینه میگیم، میگیم انسان بالقوه یعنی چی؟ یعنی امکان الانسان. خب امکان، امکان انسان رو ما داریم تو خارج بدون هیچ گونه مجازی. همینو فیلسوف بهش چی میگه؟ میگه انسان بالقوه. انسان بالقوه یعنی امکان الانسان. اصلا انسان ببین و امکانه الذی قبل تحققی یسمى قوة.
این از کجا میاد؟
چی؟
این وجود امکان از کجا میاد؟
یعنی چی از کجا میاد؟ منظورتون رو واضح بگید. اینم که هستی بخش داره، مفیز داره. مفیزش کیه؟ هر کی مفیز موجودات عرضم به خدمت شما مشائی باشی، عقل فعال میگی، نمیدونم حکمت متعالیه باشی، مفیز همه وجودات رو خدا میدونید که فاعل قریب خداست. منظورتون اگه از کجا؟
منظورم که این حد، این که این حد انسان بخوره،
بله.
این وجود،
بله.
به انسان محدود بشه یا به خاک محدود بشه، اینو چی
فکر؟ نه شما هر چی، شما الان خاک رو، خب شما الان دوستان ای به خاک میگن، من هیچ ابایی ندارم. این خاک رو شما، این در این خاک امکان انسان هست یا نیست؟ کما که امکان خوشه گندم هم هست، امکان فلان حیوان هم هست، بله همش هست، همش هست. من که چیزی ندارم. شما بگو این خاک، این بگو انسان بالقوه هست، بگو خوشه گندم بالقوه هست، بگو درخت بالقوه هست، همش هست. توجه دارید؟ تا این هی که نزدیک میشه، هی چی میشه؟ هی تخصص پیدا میکنه، هی خاص میشه، خاص میشه، خاص میشه، خاص میشه. توجه دارید؟ هی اون دائره وسیع چی میشه؟ هی محدود میشه. توجه دارید؟ هی محدود میشه دیگه، نمیتونه عرضم بخدمت. اونجا خاک بود، عرضم به خدمت شما نسبت به تا اونجایی که الان شده دانه ی گندم، اینا فرق میکنه. بله هر دو امکانن، الان میگیم توی فصل اول، ولی کدوم نزدیکتره به دانه یک، به خوشه گندم شدن؟ کدوم استعداد شدیدتر است نسبت به خوشه ارزم به خدمت شما گندم شدن؟ خب فاذا تبدلت انسانا صارت انسانا بالفعل له آثار الانسانیت المطلوبه من الانسان. فاذا تبدلت، وقتی این نطفه متبدل بشه به چی؟ به یک انسانی، اون وقت میگردد یک انسان بالفعل که برای او هست آثار انسانیت، اون آثاری که شما از انسان توقع دارید. خب حالا این دیگه اون تعریف، پس تعریفش خلاصش این شد که دو وجود در خارج، نه مثل وجود ذهنی و وجود خارجی یکی در ذهن یکی، نه هر دو تو خارج، یکی آثار بار میشه برش، اون ما بهش میگیم بفه، یکی آثار بار نمیشه بهش میگیم چی؟ بالقوه، یکی وجود بالفعل، یکی امکان او هست. این هست. اما از اینجا به بعد وارد بحثای لغوی میشن که مثلا ابتداءاً بحثای ارزم به خدمت شما بحثای عرف عام رو مطرح میکنن. ابتداءاً میفرماین که این قوه در اصل وضع به معنای مبدع افعال سخته، یعنی قوه به کجا میگن؟ میگن فلانی قوی است. مثلا تو عرف اون میگه فلانی قوی است، به هر کسی نمیگیم قوی، یک کسی که کارهای سختی رو انجام میده، نمیدونم مثلا وزنهای بلند رو سنگین رو بلند میکنه، ما بهش میگیم چی؟ انسانه، این انسان قوی هست. پس صرف اینکه یک کسی مبدع کار باشه، یک کارهایی فاعلیت داشته باشه نسبت به یک کارهایی، به اون قوه اونجا اطلاق نمیشه، باید نسبت به کارهای سخت، کارهای شاق. این ابتداعا اینه. بعد عرضم به خدمت شما میفرماید توسعه داده شده و عرضم به خدمت شما بر انفعال، یعنی اول جنبه چی بوده؟ جنبه یا اون بیان علامه عرضم به خدمت شما اینه که میگه بعد از این اول روی فعل، چون یک فعل شما داری، یک انفعال، فعل یعنی اون مبدعی که ازش کار سر میزنه، مثلا آتش میسوزانه، بله. اما انفعال چیه؟ شما آب رو مثلا میریزی توی این ظرف، به شکل این ظرف در میاد، میریزی تو ظرف دیگه به شکل اون ظرف، این حالت انفعال داره. خب حالا انفعال هم عرضم به خدمت شما دو جوره، یکی مثل آب خیلی به سادگی منفعل میشه، اما یکی مثل عرضم به خدمت شما مثلا برخی اجسام هستن اینا انفعال دارن، اما انفعالشون خیلی با سختی هست، مثلا سنگ. حالا سنگ هم میتونه شما یک سری مثلا بتراشید، کاری روش انجام بده، بالاخره اون داره منفعل میشه، اون کار انجام نمیده، اون فاعل داره این سنگ رو میتراشه و اینم داره اثر میپذیره، به یک شکل خاصی در میاد. خب میگه بعد از این قوه آمده تو انفعال شدید به کار رفته، یعنی جایی که یک موجودی، یک چیزی منفعل میشه اما به سختی، که بهش میگن مثلا صلابت، میگن این صلابت داره، مثلا عرضم به خدمت شما اونی که خیلی دیر، مثلا این میگن آدم با صلابتیه، اونی که مثلا توی امتحانهای مختلف و توی فتنه ها و تو حوادث گوناگون تحت تأثیر قرار نمیگیرد و با هر بادی خلاصه به حرکت در نمیاد، اونی میگن این آدم با صلابتیست، محکمیست، استواریست. حالا به اون عرضم به خدمت شما، به اون موجوداتی که این جنبه دارن، یعنی به سختی منفعل میشن، به اونها گفتن عرضم به خدمت شما قوه. و بعد باز توسعه های دیگری داده شده که عرضم به خدمت شما میرسیم بهش. ول اشبهو، حالا ول اشبه بحث لغوی میکنه و اول عرف عام رو مطرح میکنه که اینا تو اسفار هم مطرح شده، علامه هم زارم به طبع اسفار اینا رو مطرح کرده. حالا ببین ول اشبه که میگه، یعنی این من برام 100% نیست، یعنی عرضم به خدمت شما حدس میزنم، فکر اینجوری فکر میکنم. یعنی تعبیر اشبه رو جناب بو علیم خیلی داره توی مثلا شفا، خیلی اشبه میگه، این قرارش هم همینه. بعدنم حتی بحث این نیست که من فکر میکنم، گمان میکنم، بحث بعدنم تواضع علمیه، یعنی ممکنه برای مطلب برای طرف 100% باشه، از باب این که مثلا عرضم به خدمت شما تواضع علمی بکند و یه چیزی رو 100% نگه، میگه آقا من اینجوری فکر میکنم. میبینید که مثلا بزرگان، ما خودمون مثلا از علامه مصباح این گونه زیاد دیدیم، خیلی ایشون شد در یک سخنرانی بشمارید واژه نمیدانم، خودمون مثلا خیلی به کار میبردن، خیلی هم به چشم میومد. حالا اینجا ممکنه از باب همون تواضع علمی باشه، یا بالاخره علامه مد نظرش این باشه که من 100% نیست اینجوری فکر میکنم. والاشبه ان تكون القوه في اصل الوضع به معنا مبدا الافعال الشاقه الشديده. این که قوه، اونی که به ذهن نزدیکتره، این است که قوه در اصل وضع به معنای مبدا افعال، مبدا افعال که یعنی فاعل، یعنی به فاعلی که کارهای سخت و شدید را انجام میده، مبدا کارهای سخت و شدید است. خب اعنی، حالا این مبدا یعنی چی؟ خودش معنا میکنه، اعنی کون الشیء به حیث یستر عنه افعال شدیده. یعنی چی؟ یعنیش این که شیء به گونه ای باشد که صادر بشود از او کارهای سخت، کارهای شدید. ثم توسعه فی معناها، سپس توسعه داده شده تو معناش. عرضم به خدمت شما. خب حالا اینجا میگم علامه آمده از اینجا منتقل به انفعال شده، ولی برخی یه مرحله دیگر هم اینجا ذکر میکنن که از عرضم به خدمت شما از مبدأ افعال شاقه، این بعدن آمده به کار رفته در مطلق مبدأ فعل بودن، ولی اون فعل کار سخت بعد رفته تو انفعال، ولی علامه یک از همون مرحله فعل رفته مستقیم رو مرحله انفعال. خب فاطلقت، اطلاق شده علی مبدأ الانفعالات صعبه، بر اینکه مبدأ اون انفعالات سخت. حالا یعنی چی؟ ای کون الشیء بحیث یصعب انفعاله، یعنی که یک چیزی به گونه ای باشد که انفعالش سخت باشه، به سختی منفعل بشود و متأثر بشود. خب حالا اینجا میگه چی شده که آمدن این که قوه به معنای مبدأ فعل بود، این که یک فاعلی نسبت به فاعل به کار میرفت، چطور شده به اطلاق شده بر منفعل؟ میگین با این توهم هست، با این خیال هست که انه اون انفعالم یک کاریه. یعنی این که یک مثلا آب رو شما توی ظرفی میریزید، این آب منفعل میشه و به شکل اون ظرف، انگار این خود آب یک کاری انجام داده. خب این توهم دیگه، یک آب کاری انجام نداده، این عرضم به خدمت، این انفعال حقیقتا فعل نیست، ولی اینا گویا اینجوری فکر کردن که خود انفعالم یه فعلیه، لذا حالا اون بحث جنبه اون صعوبت و شاقش هم که لحاظ کردن، گفتن خب پس میشه بر اون ما اطلاق بکنیم. به توهم ان الانفعال اثر موجود فی مبدأ، به توهم این که اون انفعال یک اثر موجودیست در مبدأش، یعنی اون منفعل در حقیقت انفعال که داره، اون انفعال یک کاریست برای اون منفعل. کما ان الفعل و تأثیر اثر موجود فی الفاعل، همچنان که فعل و تأثیر یک اثری است که موجود در فاعل هست. خب بعدن باز توسعه داده شده، گفتن قوه، گفتن بر مبدأ انفعال، گفتن ولو انفعال به آسانی، یعنی همین به همین آب هم گفتن این قوه هست، یعنی این براحت هم ولو براحتی منفعل میشه، آمدن بر او هم قوه اطلاق کردن. ثم توسعوا فاطلقوا القوه على مبدل انفعال ولو لم يكن صعبا، سپس توسعه دادن به اطلاق کردن این قوه را بر مبدا انفعال، اگرچه اون انفعال سخت نباشه، یعنی به آسانی باشه. لما زعم ان صعوبت الانفعال و سهولته سنخ واحد تشکیکیون، این باز بر چه اساس بوده؟ اینا فکر کردن این حالا انفعال به آسانی و انفعال به سختی، اینا یک حقیقت واحده، یه امر واحد تشکیکیه. اگر شدید باشد این انفعال، مثلا اون میشه همون سهولت، اگر ضعیف باشه میشه صعوبت، اینا یک حقیقت تشکیکیه. خب وقتی یه حقیقت تشکیکی باشه، حالا چه فرقی دیگه میکنه که شما مثلا بخواید به اونجایی که انفعال سخته بگید قوتون، و چه به اونجایی که انفعال آسانه، هر دو قوتون یه حقیقتن. حالا اینا که بحثای لغوی است دیگه، به ادنا مناسبته اینا خلاصه فقط به چسبه یه مقداری دیگه، این زیاد بحثی نداره که ما بخوایم درش توقف کنیم. لما زعمو، انگامی که گمان کردن که صعوبت انفعال و آسانی انفعال اینا سنخ واحد هم دو تشکیکی هم، فقالو ان فی قوت الشیء الفلانی ان یسیر کذا، وقت اینجوری گفتن در قوه فلان شیء هست این که بگردد فلان چیز، این دانه گندم تو قوهش هست که بشه خوشه گندم، این آب در قوهش هست که بشه به شکل مثلا اون استوانه، و ان الامر الفلانی فیه بالقوه، این هر دو جور اطلاق هست. یه وقت نسبت به اون مبدع شما میگیم که این مبدع ارزم به خدمت شما تو قوهش هست که بشه خوشه گندم، یه وقت هم اینجوری اطلاق میکنه ان الامر الفلانی فیه بالقوه، اون امر فلانی مثلا اون خوشه گندم فیه، در این دانه گندم چی هست؟ بالقوه هست. اون خوشه گندم را شما در این دانه گندم بالقوه داره، یعنی این امکانش رو دارید، استعدادش رو دارید. هازا ما عند العامه، همین حرفایی که زدیم نزد عامه هست، یعنی در حرف عرف عامه، بحث حکما هنوز نرسیدیم. خب ولما راى الحكماء ان للحوادث الزمانيه من الصور والاعراض امكانا قبل و اینجا خوب دقت کنید، اینجا اون بیان قبلی رو روشن‌تر میکنه، میگه حکما وقتی دیدن که برای حوادث زمانی، حالا میخواد صور باشد یعنی جوهر باشه، او اعراض یا عرض باشه، مثلا این سیب سبز میشه سیب قرمز یا میشه سیب زرد، یا مثلا این همون دانه که یک جوهری است عرضم به خدمت شما میشه خوشه گندم کنم یک جوهری است، یه صورتی اینم یه صورت دیگه. خب اینا دیدن که برای حوادث زمانی که حالا میخواد صورت باشه میخواد عرض باشه امکانن، یه امکانی هست قبل وجودها، امکانی هست قبل از وجود اون حوادث زمانی، منطبقن علا حیثیت القبول التي التي تسمیه، ولی عبارت های شما چیه؟ تسمیه، کتاب های ما بله تسمیه داره که اشتباهه، منطبقاً على حیثیت القبول التي تسمیه العامة قوتاً سم الوجود الذي للشيء في الامكان قوتاً، دیدن که این ارزم به خدمت شما اون امکان منطبق میشه بر حیثیت قبول، اون حیثیت قبولی یعنی قبول یعنی انفعال دیگه، به انفعال عام عرف چی میگه؟ عرف عام، عرف عام نهایتاً رسید که قوه رو بر صرف انفعال اطلاق کرد، گفت حالا بخواد انفعالش به آسانی باشد یا انفعالش به سختی باشد، اینا هم دیدن اون امکان عرضم به خدمت شما منطبق است بر اون حیثیت قبول، یعنی این استعداده میتونه بپذیرد و بشود اون صورت عرضم به خدمت شما گندمی، منطبق است بر حیثیت قبولی که مینامد عامه، عرف عام اونو مینامه قوه، و وقت اینا سم و نامیدن وجودی را که برای شیء هست در امکان قوه، اون امکان را اسمشو گذاشتن قوه، کما سمو مبدع الفعل قوتن، همونطور که فلاسفه هم این اطلاق دارن، شما تو فلسفه همین خود علامه در نهایه فکر کنم در پایان، حالا تو بدایم تو پایان بحث حرکت بود، اینجا هم احتمالا تو همون پایان باشه که اطلاقات قوه رو تو فلسفه میگن، که یکی از اطلاقات قوه همینه که قوه رو بر مبدع فعل اطلاق میکنن، کما سم و مبدع الفعل قوته، همطور که حکما به مبدع فعل گفتن قوه، فاطلق القوته علی الفاعلیه، خب حالا که حکما مبدع فعل را قوه نامیدن اطلاق کردن این قوه را بر علل فاعلیه، مثلا چی میگن اینا دیگه؟ و قالوا القوه طبیعیه، قوه طبیعی، مثلا آتش قوه طبیعی است، و القوه نفسانیه، قوای نفسانی، مثلا قوه مفکره، قوه نمیدونم مخیله، این قوای نفس که هست، اینا عرضم به خدمت شما تو فلسفه دیگه اینا کاربرد داره،
و سم الوجود الذي يقابله وهو وجود المترتب عليه الآثار المطلوبة من وجودا بفعل، و نامیدن وجودی که مقابل اون امکانه، این امکانه وجودی که مقابلش هست، این امکان انسانه، اون وجود انسان بالفعل، به اون وجودی که مقابل او هست و اون وجودی که مترتب می شود بر او آثاری که مطلوب از او هست، به او گفتن وجود بالفعل. فقسم الموجوده، تا رسیدن به اینجا که فلاسفه تقسیم کردن موجود، الموجود المطلق، یعنی موضوع فلسفه را، موضوع فلسفه چی بود؟ الموجود المطلق، تقسیم کردن الموجود المطلق را الى ما وجوده بالفعل، اونی که وجودش بالفعل هست، و ما وجوده بالقوه، و اونی که وجودش بالقوه هست. بله؟ حالا اینجا آیا نسبیست یا بالفعله؟ عرضم به خدمت شما، شما اگر از اول تا آخر ببینید خیلی کم در مورد ویژگی های مجرد تو بحث حرکت مطلب میبینید، اصلا مطالبش استطرادی به نظر میرسه. این فرد درسته گفتن عرضم به خدمت تو ادامه علامه میگه والقسمان هما المبحوث عنهما فی هذه المرحله، عرضم به خدمت شما قسمان هر دو ازش بحث میشه تو این مرحله، یعنی از هر دو قسم بحث میکنیم. خب حالا از هر دو قسم بحث میکنیم، یعنی اینجا شد قرینه بشه که ما بگیم طبق مباحث و محتوایی که هست مرادشون از این، عرضم به خدمت شما، از این ما بالفعل نسبی باشه. ولی توی بدایه اونجا یه تصریح دارن، تعبیر بدایه اینه الموجود ینقسم الى ما بالقوه و ما بالفعل، والاول هو الماده والماديات و الثاني غيرهما، و اون چیه؟ و هو المجرد. حالا تو اون بدایه هم اگه خاطرتون باشه، شما تو مرحله حرکت اصلا از وجود مجرد بحثی نبود، ولی اونجا میگه که عرضم به خدمت شما ظاهرش اینه که ما تو این مرحله داریم از وجود مادی، ولذا اینجا 100% بخوام بگیم قرینیت داره که حالا بگیم چون عرضم به خدمت شما از موجود مجرد به طور مستقیم بینیم بحثی نکرده، بگیم حالا علامه اینجا مرادش از وجود، عرضم به خدمت شما، ما بالفعل نسبی باشه، نمیتونیم 100% بگیم عرضم به خدمت شما. لذا این دیگه عرضم به خدمت شما بیشتر اینجا همون بحث‌های حرکت است و موجودات مادی. حالا دیگه چطور شده که اینجوری شده دیگه بنده نمیدونم. نه اصلا فضای نهایه و فضای بدایه یکیه، ولی اینجا فقط شما چه فهم چی دارید؟ اینجا تصریح نکرد که این ما وجود و بالفعل چیه، اما در بدایه تصریح کرد، فرمود و هو المجرد. توجه دارید تو بدایه و فضای بحث اون جنبه‌ای که بنده عرض کردم، یعنی شما مباحث رو می‌بینید یعنی سمت سوی ماده و مادیات داره، یعنی از مجرد که بقا یک بحث استطرادی، آقا این کل عالم هستی یک حرکت جوهری سراسری سرتاسری واحدی دارن، همه شون منتهی میشن به مجرد. اما حالا مثلا ویژگی مجرد چیه، اقسام مجرد چیه، مجرد مثالی مجینه، بیشتر تو فضای مرحله علم و عالم و معدوم اونجا هم یه مقداری مثلا بحث شده، ارزم به خدمت شما، که باز اونجا هم ما با حیث علم و عالم و معلوم باز با مجرد سر و کار داریم، وگرنه عرضم به خدمت شما فقط تو مرحله اون خداشناسی هست، الهیات به معنا اخص هست، اونجا یک مثلا تو اون مرحله علامه دو تا فصلی دارن، یکی به عالم مثال اختصاص میدن و یکی به عالم عقل به عنوان مجردات مثالی بوده، وگرنه نداریم عرضم به خدمت شما که بخواد گسترده در مورد مجرد بحث بشه. خب خود شما چجور اراده میکنی؟ شما خود روح مجرده چجور اراده میکنی؟
خدا من توی مادیات هم اراده میکنم قوهش رو وجود بیارم.
اراده خودش اراده مادی یا مجرده؟ اراده مادی یا مجرده؟ اراده رو جز افعال نفس میشمارن و افعال نفس و حالات نفس مجرده. لذا شما میاد که میبینید که عمده براهین شاید تجرد نفس چی باشه؟ تجرد علم باشه. اینجوری استدلال میکنن که علم مجرده، علم مثلا عرضه. حالا
ایشون فکر کنه سوالشون اینه که میگه موجود یا کامل حرکت نداره.
بله
حرکت نداره.
بله
اراده مال چیزیه که حرکتی داره.
نه اراده کی گفته ما داره چیزی که حرکت داره؟ حالا اراده یه امر اگر تو ذهن مبارک بشونین که اراده یه امر مادی، اراده یه امر مجرده.
مثلا همون توی مجرده بگن اراده میکنه.
بله
و
اراده میکند، مجرد اراده میکنه، اما حرکت در خودش نیست، در بیرونه. مجرد الان جبرئیل اراده کنه این قندون از اینجا بلند شه بیاد اینجا قرار بگیره، یه حرکت در این قندانه ارزم به خدمت شما، در خود جبرئیل
خارج از اون هم مجرده.
بله نه من الان به خدمت شما یک از اولیاء خدا اینجا باشه، حالا ما بحثشون مجرده به جبرئیل میگیم، جبرئیل اگه اینجا باشه این قندان اراده میکنه از اینجا بلند اراده میکند کن فیکون از اینجا بیاد اینجا. الان حرکتی اتفاق افتاد در اثر اراده، اما حرکت بیرون اون مجرده نه در درون اون مجرد.
اون مجرده رو قد بسیط تصویر میکنیم که اصلا امکان تغییری نداره، فعل و انفعالی توش نباید صورت بگیره. اراده هم حتی نمیتونه بکنه این کاری، فعلیت مذهب جوی بایستاده
هیچ کاری نمی کنه. نه اراده نبی، اون بحث استکماله. گفتم این جبرئیل اردم به خدمت شما، جبرئیل ارادم بکنه. اراده شما با اراده جبرئیل چه فرقی میکنه؟ اراده شما شما رو اردم به خدمت شما، اراده شما با اراده خدا چه فرقی میکنه؟ خدا اراده شما هر اراده که میکنه یا در شما یک تغییری روی میده، حالا چه در جهت اینکه به سمت بالا یا به سمت پایین، یا داره کامل میشی یا نعوذ بالله دارید بنده خودم رو میگم دارم مثلا ثم مرددنا اسفل الصافی یا به اسفل الصافی یا به اعلا الیین، ولی اون همونه، حرکت ایجاد میکنه. الان این طبق حکمت متعالیه این حوادثی که تو عالم اتفاق میفته فاعل مستقیم اینا کیه؟ و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رم، ولی این نیست که در خود خدا تغییر ایجاد بشه، خدا اراده میکنه، تغییر در بیرون اتفاق میفته. عرضم به خدمتش
ربط
حادث قدیم برسیم دیگه، ربط حادث قدیم بکنه خدا بون لطیفه استادی عرضم پناه رو بگیم دیگه، همه رو اونو فرمودن که در مقدمات بگیم، بعد هی گفت اون طرف کتاب نوشت تو مقدمات همه مطالب رو گفت، بعد که هی میرسید ما این فراجه. خب یکی از بحثای همین کتاب تو بحث حرکت جوهری همین ربط ثابت و متغیر و قدیم و حادث است. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی